صفحه 102 باربارا اپشتاین. در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 وقتی جنبش رادیکال در ایالات متحد در اوج خودش بود، بیشتر کسانی که از انقلاب سخن می‌گفتند، جنبش‌های انقلابی جهان سوم و به ویژه انقلاب چین را به عنوان الگویشان در نظر داشتند. انقلاب بلشویکی و مفهوم پیشاهنگ در نزد لنین هم چون طرحی پنهانی و مرکب از انقلابیون حرفه‌ای نیز نقش داشت، هرچند اتحاد شوروی نمونه مثبتی از یک انقلاب تلقی نمی‌شد. در اینجا از ایالات متحد می‌گویم. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم ماوئیسم فراگیر بود، اما چندان نفوذی در بریتانیا نداشت. این الگو بر حزب پیشاهنگ تمرکز داشت که با پشتیبانی مفروض طبقه کارگر و یا دهقانان قدرت را تسخیر، طبقه حاکم موجود را برکنار کرده، سرمایه‌داری را نابود و به نام مردم حکومت می‌کند. دو مسئله در مورد این الگو وجود داشت. نخست، در حالی که قابل درک است یا حتی ضروری بود که در جوامع دیکتاتوری مانند روسیه تزاری یا چین پیش از انقلاب، انقلاب چنین شکلی بگیرد، برای ایالات متحد یا دیگر جوامع غربی این شکل مناسب نبود. در جوامع مدرن که دولت‌ها انتخابی هستند و دست کم در ظاهر آزادی بیان و آزادی اجتماعات محفوظ است، تسخیر قدرت به دست گروهی کوچک را اکثریت نمی‌پذیرفت، مگر در شرایط استثنایی، مثلا در پاسخ به یک کودتا. شیوه های توطئه آمیز که در روسیه تزاری ضروری بود، می توانست یک تشکل چپ را در ایالات متحد بی اعتبار سازد. انقلاب در جامعه‌ای که ولو به شکل سوری دموکرات است، در پرانتز، یعنی دارای حق رأی است، اما در جنبه های دیگر فاقد برابری است، پرانتز بسته، شیوهی مشروع تلقی نمی شود. دوم، انقلاب‌هایی که بر تصرف قهرآمیز قدرت اتکا دارند، به احتمال بسیار زیاد حاکمیتی قهرآمیز خواهند داشت. خشونت عنصری از حیات اجتماعی است که احتمالاً هیچگاه به طور کامل حذف نمی‌شود. ناگزیر عنصری از تغییر انقلابی است. به هر حال اگر خشونت نیروی محرک اصلی تغییر انقلابی باشد، با احتمال زیاد در شالوده نظم تازه اجتماعی نیز باقی خواهد ماند. در غیاب حمایت گسترده از نظم تازه اجتماعی، نیاز به خشونت برای حفظ آن در قدرت احتمالاً افزایش می‌یابد. انقلاب‌های قرن بیستم که تا حدود زیادی از طریق خشونت به انجام رسیدند، سابقه خوبی ندارند. یک انقلاب دموکراتیک باید از پشتیبانی فعال بخش مهمی از مردم و دست کم پشتیبانی غیرفعال اکثریت قاطع برخوردار باشد. مسئله این است که چگونه این امر تحقق می‌یابد. اکنون نه به طور انتزاعی، بلکه از چیزی سخن می‌گوییم که در حال حاضر در ایالات متحد می‌تواند امکان پذیر باشد. فکر می‌کنم آنچه که اکنون نیاز داریم، ائتلافی از سازمان‌ها، گروه‌ها، پروژه‌ها و افراد متعهد به ساختن جامعه‌ای است که به شکلی نمایان از جامعه‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم عادلانه‌تر باشد. جامعه‌ای مبتنی بر منفعت عمومی، نه سود خصوصی، و مبتنی بر همکاری، نه رقابت. مخالفت با نژادپرستی و انواع تبعیض، مخالفت با نظامیگری و جنگ و دنبال کردن مناسباتی دوستانه با محیط زیست و دیگر مخلوقات زنده باید اصول پایه‌ای باشد. هم‌اکنون سوسیالیسم نمی‌تواند به عنوان یک اصل بنیادی مطرح باشد، هرچند بسیاری از سوسیالیست‌ها و سازمان‌های سوسیالیستی می‌توانند در این ائتلاف باشند، سوسیالیست‌ها خود را ضرورتاً رهبران ائتلاف نخواهند دانست، بلکه دارندگان گرایشی از میان گرایش‌های مختلف هستند. کثرتی را که شامل تفاوت‌های عمیق در گرایش هاست باید پذیرفت. بر این اساس که حتی پس از انقلاب هر کسی که اینجا حضور دارد همچنان حضور خواهد داشت. از جمله افراد مذهبی، افرادی با سلایق فرهنگی بسیار متفاوت از یکدیگر و نیز افراد دیگر. در این ائتلاف سازمان‌های مختلف می‌توانند روی تاکتیک‌های مختلفی تمرکز داشته باشند. برخی می‌توانند در آموزش عمومی فعالیت کنند. برخی درگیر نافرمانی مدنی و اقدام مستقیم باشند و برخی می‌توانند بر کار انتخاباتی تمرکز کنند. در عین حال که بدون تردید می‌توان بر سر این موضوع بحث کرد که در شرایط خاص چه تاکتیکی مناسب است، باید طیف متنوعی از تاکتیک‌ها را پذیرفت. سعید رهنما: تأکید بر سازماندهی واقعاً مهم است. شما در یکی از نوشته‌هایتان این مسئله را در مخالفت با آنارشیسم مطرح کردید و گفتید که جوانان رادیکالی که خود را آنارشیست می‌دانند یا می‌خوانند، به همان شیوه‌ای که مارکسیست‌ها پیرو به مارکسند، ضرورتاً پیروان باکونین نیستند و بیشتر اقتدار ستیزند و طرفدار ساختارهای نامتمرکز مبتنی بر گروه‌های همپیوند و اجماع. این مسئله مهمی است که مایلم بیشتر تشریح کنید. باربارا اپشتاین: به طور سنتی آنارشیسم معنای انکار دولت بوده و همچنان یک عنصر در دیدگاه جوانان آنارشیست معاصر همین است. اما فکر می‌کنم که برای بسیاری از آنان آنچه در کانون اهمیت است تعهد به برابری طلبی است. مخالفت با نژادپرستی، مخالفت با تبعیض جنسی، مخالفت با دگرباش حراسی و برای بسیاری مخالفت با سرمایه داری. در مورد برابری طلبی با آنان موافقم، اما از این لحاظ که فکر می‌کنم به گونه‌ای از دولت نیاز داریم، هرچند کاملا متفاوت از دولتی که اکنون داریم، با آنان اختلاف نظر دارم. بسیاری از آنارشیست‌های جوان مخالف ساختارهای سازمانی هستند، چرا که می‌تواند به سادگی دیوان سالارانه شود. اما دیگر آنارشیست‌ها بر این تأکید دارند که آنارشیست‌ها هم در گذشته سازمان داشته‌اند. آنارشیست‌های اسپانیایی که بسیاری آنها را یک نوع الگو در نظر می‌گیرند، سازمان‌های گسترده‌ای داشتند. تنها این اواخر بود که آنارشیسم با انکار سازمان‌ها همراه شده است. درک می‌کنم که به دنبال جنبش تسخیر بسیاری از آنارشیست‌های جوان با مشاهده اینکه جنبش خود به خودی و بدون ساختارهای سازمانی به سرعت می‌تواند محو شود، به بررسی مجدد مسئله سازماندهی پرداختند. همچنین به من گفته شده که در محافل آنارشیستی بحث بر سر مسئله دولت بحثی باز است، اما مسائلی که بر سر آن اختلاف نظر وجود ندارد بحثای مربوط به مسئله برابری است. فکر می‌کنم نقاط قوت دیدگاه آنارشیستی در نقد قاطعشان از وضع کنونی است. مثلا آنان حق دارند که دولت و پهنه سیاسی کاملا از مردم عادی و به ویژه جوانان دور است. نیز دیدگاهشان از برابری طلبی آینده و جامعه نامتمرکز مبتنی بر همکاری کاملا برحق است. اما ضعف آنارشیسم از نظر من در نبود درکی از نحوه حرکت از وضع موجود به جلو، شیفتگی به نابگرایی و گرایش به تمرکز بر اصول و بی‌اعتنایی به واقعیت عملی موجود است. یک مثال می‌زنم. در حالی که موافقم تمرکز زدایی بیشتر مردم را قادر می‌سازد تا در سیاست مشارکت کنند، فکر نمی‌کنم تمرکز زدایی را باید به عنوان یک اصل مطلق در نظر گرفت. ما برای کارکرد جامعه به سازماندهی نیازمندیم و این علاوه بر سازمان‌های داوطلبانه کوچک شامل سازمان‌های بزرگ و رسمی مانند دولت ملی است. اجتماعات محلی نمی توانند به تنهایی با فجایع زیست محیطی مقابله کنند. آنان به سازمانهای بزرگ با منابع بزرگ نیاز دارند. برای استمرار کار مدارس یا بیمارستانها یا حفظ راهها در وضعیت مناسب نمی توانیم به اجتماعات داوطلبانه محلی اتکا کنیم. ما به یک دولت ملی نیاز داریم که آموزش عمومی، خدمات مناسب بهداشت عمومی، امنیت اجتماعی، بیمه همگانی و جز آن را تأمین مالی و مدیریت کند. من هیچگاه استدلال قانع کننده‌ای در برابر این بحث نشنیده‌ام. آنچه مرا بیش از همه در مورد آنارشیسم جوانان معاصر آشفته می کند، جذبهشان به مواضع مواجهه آمیز و تحریک آمیز صرفاً به خاطر مواجهه و تحریک است. مثلا بلوک سیاه، تاکتیکی که شمار انبوهی از جمعیت سیاه می پوشند، از جمله نقاب‌های سیاه بر چهره می زنند، با هم می دوند و گاهی دست به تخریب می زنند، در حاله ای رومانتیک قرار می گیرد. دیگر تاکتیک مواجه آمیز راهپیمایی فکت پلیس است که با تمسخر دست جمعی پلیس همراه است. در برخی تظاهرات شیشه های شکسته مغازه ها دعوت به غارت و سرقت است. من در هیچ یک از اینها هدف سیاسی نمی بینم. هدف تحریک پلیس به خشونت است تا به شورش منجر شود. نظریه‌ای که مبتنی بر آن است که جنگیدن با پلیس همه کسانی را که احساس سرکوب شدن به دست پلیس یا دیگر مقامات دارند جذب کرده و شورشی توده‌ای را شعله ور خواهد کرد. این پروپاگاندا به مدد عمل دیدگاه جناح شورشی جنبش آنارشیستی است. مشهورترین مثال آن ترور تزار الکساندر دوم در 1881 به دست سازمان آنارشیستی روسی نارودنایا ولیا یا اراده خلق است که حدود 20 سال جنبش انقلابی روسیه را نابود کرد و به حاکمیت پسر به مراتب سرکوبگرتر و مرتجع‌ترش الکساندر سوم منتهی شد. جناحی از جنبش آنارشیستی که هدفش ساختن جنبش‌های توده است به طور سنتی از چنین تاکتیک‌هایی دوری کرده است، چرا که جنبش را تنها به معدودی افراد محدود می‌کند که حاضرند در آن درگیر شوند و چون می‌بینند که نتیجه‌ای جز افزایش سرکوب ندارد. درسی که می توان گرفت این است که مانند جنبش‌های دهه 1960 که بسیاری از ما خود را مارکسیست می‌خواندیم اما چیزهای خیلی متفاوتی از آن معنی می‌کردیم، آنارشیسم نیز در میان جوانان رادیکال معاصر گرایش غالب است اما از آن نیز تفسیرهای متفاوتی می‌شود. آنارشیست‌ها در مورد موضوع خشونت طیف گسترده‌ای دارند که از صلح‌خواهان تا شورشگرانی را که در بالا برشمردم در بر می‌گیرد. صفحه 107 آرون اتزلر. باید بگویم که شنیدن اصطلاح بلانکیستی برایم فرح‌انگیز است. من دست کم 15 سال چیزی از آن نشنیدم. این اصطلاحی نامعمول است، چرا که واقعیت آن است که چپ به شیوه بلانکیستی به چیزی نمیتواند دست یابد و همانطور که ناومی کلاین نشان داده است، این در واقع استراتژی جناح راست است. این جناح راست است که ابزارهای تحمیل برنامه‌های افراطی و اجرای سیاست‌های به غایت مردم ناپسند را در اختیار داشته و این سیاست‌ها را تقریباً با هر وسیله‌ای به اجرا درآورده است. دکترین شوک آنان توسل به هر امکانی است که در اختیار دارند. اما منطق چپ بسیار دموکرات‌تر است. ما نیاز داریم مردم را متقاعد کنیم تا بتوانیم حمایت آنها را به دست آوریم. پدیده جالبی هست که نه تنها در سوئد که در بسیاری از کشورهای دیگر هم می‌بینیم که وقتی مردم بتوانند نوع سیاست‌هایی را که باید اجرا شود انتخاب کنند، تمایل آنها به راه حل‌های چپ است. آنان خصوصی سازی ها را دوست ندارند یا نابرابری ها را دوست ندارند و به سادگی سیاست های چپ را ترجیح می دهند. اما تردید دارند که این سیاست ها بتواند اجرا شود. آنان در مورد امکان پذیری این سیاست ها تردید دارند. بنابراین مهمترین وظیفه چپ این است که به مردم نشان دهد که دنبال کردن سیاست‌های ترقی خواهانه امکان پذیر است. به عبارت دیگر اگر به شیوهی به سبک قدیم سخن بگوییم، ما لازم است درباره اقتصاد، سیاست یا اهمیت مالکیت عمومی به مثابه مهمترین ابزار ارائه خدمات عمومی مانند بیمارستانها، مدارس، حمل و نقل و جز آن به مردم آموزش دهیم. سپس مسئله پیروزی در انتخابات مطرح است. بسیاری در جناح چپ فکر می کنند که تغییر جامعه حدود 50 سال طول می کشد و حتی بدتر از آن منتظرند که این امر در کشور دیگری رخ دهد. شاید به علت اینکه از مسئولیتی که قدرت به همراه دارد در هراسند. تناقضی که در برخورد این بخش از چپ وجود دارد این است که از یک طرف خواهان در هم شکستن قدرت سرمایه هستند و می‌خواهند طبقه کارگر قدرت را تسخیر کند، اما به شدت منتقد قدرت هستند. به ما گفته می‌شود قدرت همگان را فاسد می‌کند. این باور اغلب به پرهیز صرف از قدرت و در مقابل توسل به گله و شکایت منجر می‌شود. فکر می‌کنم این موضوعی کم و بیش تأسف‌بار است. باید بحث کنیم که چگونه از مخاطرات قدرت دوری کنیم، اما هیچگاه امکان تغییر جامعه در جهت بهبود را انکار نکنیم. فکر می کنم یک استراتژی سوسیالیستی مستلزم به قدرت رسیدن احزاب طبقه کارگر است و باور دارم که باید از قدرت بهره مند باشیم، بر مبنای آن گسترش یابیم و رفرم‌های اعمال کنیم و هر رفرمی که انجام شد به سوی رفرمی مهمتر حرکت کنیم. بنابراین به طور مستمر قدرت مردم را از طریق انتخابات و نمونه‌های عملی گسترش می‌دهیم. این عملاً شبیه چیزی است که مارکس در نظر داشت و خیلی دور از چیزی که بلانکی مدافع آن بود. صفحه 109 اعجاز احمد. می توانیم درباره این تمایز بین مارکس و بلانکی بحث مفصلی داشته باشیم که در اینجا برای آن فرصتی نیست. بگذارید صرفاً به دو نکته اشاره کنم. نخست بلانکی در زندان بود اما کماکان در سطح عموم به عنوان رهبر کمون پاریس شناخته میشد و تفکر مارکس درباره فرایند انقلابی و ماهیت دولت در خلال گذار به سوسیالیسم را دگرگون ساخت. دومین نکته‌ام این است که هرچند بین بلانکی و لنین یک دنیا تفاوت بود، چیز مشترکی هم بین آنها وجود داشت. هر دو بر این باور بودند که به اقلیتی متعهد با تجربه و به شدت سازمان یافته نیاز دارند تا تهاجم انقلابی را سازمان دهند. اما علاوه بر آن هیچ انقلابی نمی‌تواند پیروز شود مگر اینکه اکثریت بزرگ مردم فعالانه در آن مشارکت داشته باشند. این امر به خوبی در تصویر لنین از جرقه و آتش در علفزار نمایان شده است. ما از جانب دیگر با سادگی بیشتری نیز می توانیم به این پرسش بپردازیم. دستاورد بزرگ جنبش تسخیر وال استریت این بود که شعار ما 99% هستیم را ابداع کرد. جنبش هایی از این دست می تواند به پایان برسند اما میراثی از خود بر جای می گذارند. آنان آنارشیست و از آن دست آنارشیست های بی تجربه بودند. آنان همانطور که هر پیشاهنگ آنارشیستی چنین می کند، ناگهان با یک نافرمانی تماشایی به صحنه آمدند و باور داشتند که نماینده 99% هستند که بعداً از کنش آنان الهام می گیرند. تنها هنگامی که توده ها رهبری پیشاهنگان آنارشیست را دنبال نکردند، جنبش تسخیر محو شد. البته می توان استدلال کرد که آنان پیروان بلانکی بودند. همچنین فکر می کنم که مارکسیسم باید به یک سطر در مانیفست کمونیست برگردد که در آن مارکس و انگلس جوان نوشتند که کمونیست ها حزب سیاسی تشکیل نمی دهند. آنان پرولتاریا را در کل سازمان می دهند. می توانم آن را اصلاح کنم و بگویم که مارکسیست ها باید نه تنها پرولتاریا به طور کلی، بلکه علاوه بر آن اکثریت مردم را در کل سازماندهی کنند. سرمایه داری تا امروز اکثریت بزرگ انسانها را به توده محرومی بدل کرده که به دنبال فروش نیروی کارشان هستند. سعید رهنما: هیچ تردیدی در مورد اکثریت نیروی کار وجود ندارد. نکته من این است که انقلاب‌های گذشته عمدتاً بلانکیستی بودند، نه انقلاب اکثریت آگاه. اعجاز احمد: لنین در اوت 1917 می نویسد که هیچ دلیلی ندارد که وظایف دولت را نتوان در میان 2 میلیون نفر توزیع کرد. این انگیزه وجود داشته. انقلاب را اقلیتی رهبری کرد، اما عملاً توسط میلیون ها نفر، نظامیان، دهقانان، کارگران و دیگران انجام شد و در جنگ داخلی شمار وسیعی از مردم جنگیدند. به علاوه برای من روشن نیست چطور می توان انقلاب‌های چین یا ویتنام را بلانکیستی نامید. سعید رهنما: مسلم است که در تمامی انقلاب‌ها اکثریت تا حدودی درگیر می شوند. مسئله بر سر آگاهی و استقلال این اکثریت است. اعجاز احمد: فکر می کنم مسئله اکثریت و اقلیت دیگر کاربردی ندارد. تسخیر رو در روی کاخ زمستانی به سبک بلشویکا دیگر در دستور کار نیست. این کار امکان پذیر نیست. تکامل تاریخی نیروهای مولد این نوع تسخیر قدرت را ناممکن ساخته است. پیش از این هم در دهه 1930 این امر برای آنتونیو گرامشی مشخص بود. او تشخیص داد که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، قدرت دولتی مانند سلطنت تزاری در سطح بسیار بالا متمرکز نشده، بلکه در سرتاسر سرزمین پراکنده شده است. ابزارهای نظارت و اطلاع رسانی بسیار توسعه یافته است، همانطور که رسانه‌های الکترونیکی کنترل ایدئولوژیک. ساز و برگ امنیتی، ارتش و پلیس و مانند آن دسترسی بسیار عمیق تری به درون حتی زاغه های شهری و روستا دارند. طبقات میانی گسترده ترند و رفاه بیشتری دارند. سیستم های نمایندگی انتخاباتی ذهنیت بورژوایی و لیبرالی بسیار گسترده تری را خلق کرده است. اکنون توافقی بر سر پیشاهنگ‌گرایی پنهانی وجود ندارد. پیش از تسخیر قدرت باید اشتیاق عمومی برای سرنگونی سوسیالیستی سرمایه‌داری پدید آمده باشد. لنین می گفت که عقب ماندگی روسیه انجام انقلاب را آسان تر ساخته، اما ساختن سوسیالیسم را بسیار دشوارتر کرده است. فکر می کنم لنین بیش از آن که خودش می دانست حق با او بود. به نظر من این مشکل را اکنون می توان وارونه کرد. سطح پیشرفته سرمایه داری اکنون انجام انقلاب را دشوارتر کرده است. اما اگر انقلابی در کشوری پیشرفته انجام شود، گذار به چیزی مشابه سوسیالیسم می تواند آسان تر باشد. در این حال، در جهان امروز ما این اکثریت کارگر را داریم و آنچه آنها را متحد می کند کار است. سعید رهنما: دقیقاً درست است. مسئله اصلی اما این است که چگونه اکثریت کارگر را می توان بسیج کرد، به ویژه در زمانی که در نتیجه تحرک و قدرت فزاینده سرمایه و تضعیف سازمانهای کارگری از جنبشهای کارگری کمتری برخورداریم. اعجاز احمد: لازم است ساختار سرمایه امروز نگاهی بکنیم. برخلاف سرمایه مالی که لنین نظریه پردازی کرد یا حتی سرمایه مالی که 30 یا 40 سال پیش وجود داشت، ما دیگر سرمایه های ملی یا انحصارهای ملی نداریم. این گونه هم پیوندی در اکثریت فراگیر کشورها وجود دارد، سرمایه‌ای که فعالانه در کشور خاصی حضور دارد، آمیزه خاصی از اجزای ملی و بین المللی است که با یکدیگر ادغام می‌شوند. این امپریالیسم سرمایه مالی فراملی کاملاً متفاوت از امپریالیسم دوره استعماری است که لنین و همکارانش مفهوم پردازی کرده بودند. باید روشن کنیم که چگونه با آن مبارزه کنیم. ابداع شیوه های مبارزه مناسب با این امپریالیسم زمان ما یک پرسش نظریه بسیار متفاوت است. سعید رهنما: به ویژه که سرمایه مالی امروز دیگر غالباً مرتبط با سرمایه تجاری و صنعتی نیست و تقریباً به کل مستقل از آن است و اغلب در پول و اوراق قرضه و چیزهای دیگر داد و ستد می شود. اعجاز احمد: بله، آنچه داریم سرمایه سوداگر یا اسپکولاتیو و متمایز از سرمایه صنعتی است. از سوی دیگر سقوط کمونیسم در اتحاد شوروی، چین و جاهای دیگر به نظام سرمایه‌داری جهانی تقریباً 1 میلیارد کارگر بیشتر داد و این برای سطح دستمزد مهلک بوده است. همچنین به رغم به اصطلاح اقتصادهای بزرگ در حال ظهور مانند چین و هند و برزیل و به رغم رشد چشمگیر بخش صنعتی و تولید کالا در چین، پرولتاریای صنعتی در همه این کشورها بخش بسیار کوچکی از جمعیت است. سرمایه صنعتی دیگر بخش بزرگی از کارگران را که به بازار می آیند استخدام نمی کند. بنابراین نه تنها با ارتشی از بیکاران روبرو هستیم، در حقیقت وضعیتی داریم که اکثریتی بزرگ همواره بیکار خواهند ماند. به علاوه مشکلات زیست محیطی و نظیر آن را داریم. آنچه نیاز داریم نظریه‌ای برای تبیین همه این هاست. برداشت من این است که همانطور که گرامشی میگوید تنها با خیزش کمون پاریس در 1870 بود که منطقی که انقلاب فرانسه در اواخر قرن 18 بنا کرده بود به نقطه ای رسید که شکل بدیل تازه‌ای از انقلاب را به طرز خفیفی نمایان کند. و سپس حدود نیم قرن دیگر طول کشید که یک منطق انقلابی حقیقتاً متفاوت، منطق بلشویک‌ها در صحنه جهانی شعله ور شود. پس از آن که انقلاب فرانسه در اواخر قرن 18 تحت کنترل درآمد، بیش از 120 سال طول کشید تا یک شکل انقلابی حقیقتاً متفاوت پدیدار شود. روشن است که شکل بلشویکی اکنون به آخر خط رسیده است، درست همانطور که شکل انقلابی پیشین فرانسه در هنگام کمون پاریس به پایان رسیده بود. نمی دانیم شکل انقلابی تازه چه خواهد بود یا چقدر طول می کشد تا پدیدار شود. تنها امیدواریم که این فاصله بسیار کوتاه‌تر باشد. تاریخ شتاب یافته است، شمار بسیاری از مردم در حال جنبشند، اما ما در یک دوره گذار هستیم. معتقدم که این گسترش وسیع جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های زیست محیطی، مبارزات آمریکای لاتین بر سر قدرت دولتی و غیره، همگی به دنبال یافتن شکل تازه‌ای از انقلابند. اینها پدیده هایی در حال گذار هستند، زیرا نمی دانیم چگونه این نیروهای بزرگ را در یک پروژه مشترک برای سوسیالیسم متحد کنیم. صدها گروه در جستجوی الگویی انقلابی اند. برخی تحولات مهم نظری رخ خواهد داد، اما چیزی که قطعا می دانیم این است که دستاوردهای فوق‌العاده انقلاب و ایدئولوژی پرولتاریایی مارکسیستی به رشد تعداد بسیار زیادی از سوژه های انقلابی منجر شده است. اگرچه در میانه قرن 19 مارکس کاملا به درستی تشخیص داد که پرولتاریا نیروی اصلی انقلاب است، اکنون ما شمار زیادی سوژه انقلابی داریم که می‌خواهند از انقلاب‌های خودشان برخوردار باشند. زنان انقلاب خودشان را می‌خواهند، مردم بومی انقلاب‌هایشان را می‌خواهند و گروه‌های سرکوب شده انقلابشان را می‌خواهند. اینها زمانهای انقلابی است، اما خیلی با آنچه پیشبینی کرده بودیم فرق دارد. سعید رهنما: درست است، اما در عین حال متاسفانه شمار زیادی عناصر مذهبی که انقلاب خودشان را می‌خواهند و به دلایلی که می‌دانیم از همه فعال‌تر شده اند. اعجاز احمد: شکست پروژه انقلابی سوسیالیستی الزاماً یک عقبگرد گسترده را به همراه داشت تا تمامی مزایای پروژه‌های انقلابی را که طی یک قرن یا بیشتر به دست آمده بود بازپس گرفته شود. در این گذار به عقب، نژاد و باورهای عامی نقش مهمی داشتند و ما از خرد مترقی به بیخردی مبتنی بر بازگشت به اصل، به نیاکان، به هویت‌گرایی و یا حتی هزار باوری کشانده شده ایم. از یک نظر، عقب نشینی از سیاست برابری جویانه ضرورتاً به وحشیگری های ناشی از سیاست هویت‌گرایی منجر شده است. پیوند زدن هزار باوری با هویت مذهبی و حتی خشونت مذهبی نیز آن سوی دیگر سیاست نومیدی است. از همین روز که شماری این چنین زیاد از دوزخیان روی زمین به استخدام این نوع جنگ‌های صلیبی درآمده اند. با این حال مهمتر آنکه به خاطر داشته باشیم این صرفاً پدیده‌های ایدئولوژیک یا موضوعات اعتقادی محض نیست. هر یک از چنین جنبش‌هایی با همت نیروهای مشخص و برای دستیابی به اهدافی کاملاً مشخص به راه می افتد. این همچنین بدان معناست که هر یک از آنها تاریخ مشخصی دارد که لازم است در چارچوب خودش آن را درک کند. سرجم، آنها بخشی از ماهیت لحظه تاریخی فعلی است، اما مانند بسیاری از تفسیرها، آنها را نباید صرفاً به عنوان تجلی جوهری واحد به نام مذهب تلقی کرد. هر یک مادیت تاریخی خودش را دارد. وهابی‌های سعودی آشکارا از اسلام به مثابه یک تمهید گفتمانی مشروعیت بخش استفاده می‌کنند و در حقیقت در برخی سطوح موضوعات اعتقادی نیز وجود دارد، اما این دو را نمی‌توان به تجلی‌های صرفاً متفاوت جوهر اسلامی تقلیل داد. آنچه در مورد هر دوی آنها جالب است، این نیست که آنچه به آن باور دارند واقعاً اسلامی است، بلکه پروژه‌های اساساً تبهکارانه زمینی است که در جهان واقعی دنبال می‌کنند.